کنه و یکی جاش بگیره بخواب.
درست.
واقعا وضع خیلی بده. اگه خدای محمد کنه که این تعطیلات و بعد از اون کار ما رو خرابتر نکنه، باز واقعا ما خیلی شاکر هستم.
آیا در ستاد ملی کرونا پیش بینی نشده بود همچین اتفاقی اگر بیفته اون وقت چه باید کرد؟ تخت خالی رو چطور میشه در اختیار بیماران قرار داد؟ الان این همه ما میبینیم در خلاصه باجه‌هایی که برای بیماری‌های عفونی ریوی مخصوصا زده شده احداث مشخصی که برای بیماری کرونا است دیگه.
بله دقیقاً.
الان این میبینیم که صف بستن مردم، حتی بس. به اینها فرصت نمیشه رسیدگی بشه.
ببینید کاملا پیش بینی شده بود. ما حتی در قبل از تعطیلات عاشورا و تاسوعا گفتیم که آقا عزیزان سعی کنن سفر نرن، عزیزان رعایت فاصله گذاری اجتماعی رو انجام بدن، ماسک بزنن. ولی چون واقعا یه خلأ قانونی وجود داشت، مثلا فرض کنید کسی که میرفت با کسی که نمیرفت تفاوتی نداشت. بس. کسی که ماسک میزد و نمیزد خب میگفت آقا من نمیخوام بزنم، اون میگفت من میزنم حالا تا ببینم چی میشه، تا اون اقلیتی که مثلا در واقع اطاعت نمی کنن از دستورالعمل‌های بهداشتی، ببینیم خداوند انشاءالله اونها رو به راه بیاره. ولی این خلأ قانونی باعث شد که الان متأسفانه در واقع وقتی که ویروسی که سریعا از یه فرد دیگه منتقل میشه بتونه افراد رو گرفتار بکنه، این پیش بینی ها همه شده بود. ولی من یه نکته ای میخوام خدمت شما بگم به عنوان مجری برنامه خوب رادیو فرهنگ. ببینید فرض کنید ما الان تمام بیمارستان های کشور رو برای مریضای کرونایی تجهیز بکنیم، بعدش ولی سعی بکنیم که اون اصول اولیه بهداشت فردی اجتماعی رو رعایت نکنیم، مسافرت همون رو همون ادامه بدیم، دور همی همون رو بریم برسیم، غذاداری بریم، مجلس عزا، مجلس عروسی بریم، حنابندون و از این برنامه ها. ببینیم من اینو به شما بگم، اگه تمام بیمارستان های کشور، نه اصلا بیمارستان های کشور همسایه رو هم بسیج بکنیم برای بیمارانمون، باز هم کمه. بس ببین راه کار این نیست که شما بیاید الان در واقع هی بیمارستان بسازید، هی مردم برن دنبال مثلا فرض کنید مسافرت های غیر ضروری. ما همیشه در علم عفونی یک اصلی داریم که میگه همیشه پیشگیری بهتر از درمان هست. شما باید اصل ماجرا بدید. ببینید ما حدود خدمت شما میگه حدود اسفند و فروردین، خب ما ابتدای این بیماری بود، موارد بیماری هم زیاد بود، ولی دیدید مردم با همکاری کردن واقعا در اردیبهشت ما جاشیم جشن پیروزی بر کرونا گرفتیم، بخشا رو تعطیل کردیم.
بله.
چه اتفاقی افتاد؟ آیا اون موقع مثلا ما اقدام خاصی همین کار نشستم
آقای دکتر من با کلام شما
نرفتن و رعایت مسائل بهداشتی کردن؟
با کلام شما کاملا موافقم، اما مردم مسلما باید رعایت بکنن، اما وقتی که خود دولت هم رها کرده، یعنی اینکه ما کاملا احساس میکنیم دولت رها که الان در اتوبوس ها رعایت نمیشه، در متروها رعایت نمیشه،
از شنبه گذاشتن ماسک اجباری میشه، میدونم در جریان هستید شما دیگه احتمالا، یعنی حالا آیا جریمه میکنن؟ یعنی من از ریزش اطلاعی ندارم. شما
در چطور از شنبه امروز مگه چه ایراد داشت حالا از شنبه؟
والا ببینید شما اینا رو از معمولا مسئولین اجرایی بس، ما عضو کمیته علمی هستیم.
بلد.
در کمیته علمی بررسی میکنن، میگن آیا زدن ماسک به صورت همگانی چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در کم کردن اپیدمی، بعد میرن شواهد بالینی و شواهد متقن بر اساس مطالعات کشورهای مختلفی که درگیر این بیماری بودن در میارن، بررسی میکنن، بعد شواهد خودمون رو مقایسه میکنن و بعد میگن آقا اینجا یه کار گیره، اینجا باید درست بشه، اونجا باید بشه، پیشنهاد میره تو کمیته ستاد ملی مبارزه با کرونا و بعد پیشنهاد اجرایی میاد بیرون از اونجا. ما در واقع مجری نیستیم، ما فقط یک پیشنهاد دهنده هستیم. خیلی از حرفای ما هم اصلا ممکنه که در واقع موافقت اصولی باهاش نشه.
عجب. الان عضو خود
کمیته علمی،
خود کمیته اجرایی و تصمیم گیرنده ها چه کسانی هستن؟
مسئولین کمیته اجرایی در شهر تهران، رئیس کمیته در واقع اجرایی آقای دکتر زالی هستن.
بله.
اگه خواستید در کل کشور هم بهتون میگم، هر استانی هم خودش یه مسئول داره، یه معاون داره و نام بعد کمیته‌ای دارن که اونجا کار
می‌کنه. همین ستاد مقابل با کرونا الان.
بله.
مگه به خلاصه اون به نظریات شما رو مطالعه نمی کنن و باز
همه مطالعه می کنن.
خب مطالعه می کنن و هیچ چیز هیچ تغییری حاصل نشده تغییر که الان
تغییراتی که اتفاق افتادن شما در نظر بگیرید. یه موقعی مثلا شما پارسال همچین موقعی میرفتید توی خیابون چند تا آدم ماست زده بودن تو خیابونا، الان چند تا زدن؟ برصد یه تغییرات اتفاق افتاده، ولی این تغییرات در تکافوی این اپیدمی ناجور رو که واقعا الان تو مملکت ما داره بیداد میکنه. ببین شما ساده انگاری تبیم بگیم آقا ما چیز کردیم
خیلی این قضیه ماسک زدن رو که به حالا قبل از همین شنبه ای هم که بیاد همه رعایت میکرد، یعنی قبل از اینکه اجبار هم بشه.
یه آماره بدی الان اخیرا از حتی رعایت مسائل بهداشتی اومده که البته من نمیخوام باز کنم، ولی باز یه عده‌ای هستن هنوز ماسک زدن رو. آقای ترامپ وقتی میاد میگه آقا ماسک علکیه، شما حساب بکنید بعد بقیه مردم که حالا یه رئیس جمهوری بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا ببین بینشش اینه، نگرشش اینه. حالا شما ببین بقیه ما بعد با بقیه مردم چه کار بکنید. من منظرم یه چیزی
حالا من آی دکتر خیلی عذر میخوام ببخشید، ما درسته که مردم مطمئنن باید رعایت بکنن، ولی وقتی که مردم ببینن خب دولت هم داره یک سری تمهیداتی میاندیشه در راستای این که مردم در امنیت باشند، دورکاری ها از بین رفته، یعنی این که برداشته شده، الان دولت رسما اعلام کرد که دورکاری دیگه وجود نداره، با اینکه الان ما داریم هر روز سقف شکنی میکنیم، در حقیقت رکورد شکنی میکنیم، هی هر روز آمارا داره بیشتر میشه، مرگ و میرها خیلی زیاد شده و یک ذره دیگه برامون عادی شده، رها کردیم قضیه رو. اگر میشد که این اتفاق بیفته، آقا این همین طرح در خانه بمانیم رو یه ذره جدی‌تر میگرفتن اقلا.
بله بله دقیقاً
میشد این کار انجام بده دولت، یا به همین طرح زوج و فرد رو از درب منزل میکنن، یه کار اجرایی دیگه، یه تمهیدات دیگه میاندیشیدن که اقلا حضور در خیابان ها کمتر بشه و فقط در راستای مثلا کارهای ضروری و واجب باشه، این کارا میشد انجام بشه. متاسفانه الان میبینیم که فقط خیابونگردی ها زیاد شده، دور دور هنوز هست، و وقتی که این اعمال قدرت دولت صورت بگیره مطمئنن خب مردم متوجه میشن خیلی جدیه قضیه و اصلا شوخی بردار نیست و اونها هم رعایت میکنن.
بله من با نظرات شما کاملا موافقم، همیشه هم نباید ما گناه رو گردن مردم بیاندازیم. خب برصد اون طرف قضیه هم تصمیم گیران مسئولین هستن، تصمیم گیران کشوری هستن، ولی بعد وقتی که من یک خاصیت دارم که تو اصحاب رسانه خوب کار میکنم، مثلا هر کسی بیو مصاحبه میکنم، همه مردم فکر میکنن که مثلا من بعد همه این کار رو کنم. الان مثلا پس بعد وقتی تو خیابونم ما میریم، میان به ما میگن که آقا چرا اونجا رو تعطیل نکردی، چرا واکسن رو مثلا نیوردی، چرا آقا مثلا فلان کسات ماست نمیدن، رفته بیمارستان خمینی فلان شده. ببین ما درصد یه عضو کوچک دنبایه در واقع کمیته علمی که
آقای دکتر مردانی ما شما رو میشناسیم، میدونیم که
به خاطر سابقه 40 سال معلمی من در بیماری عفونی اینو به من دادن، مگر من خدا وکیلی کاری اصلا نیست.
خواهش میکنم، ما میدونیم که شما اشاره بکنید با ایزادی، بالاخره ایشون به کلام شما ترتیب اثر میدن. آیزادی هر چقدر خواستیم با ایشون ارتباط بگیریم نشد و ایشون پاسخگو نبودن، دوست داریم که در یه فرصت مبسوط با ایشون صحبت بکنیم و اقلا صحبت ایشون رو بشنیم، دلایل ایشون رو هم در برنامه شنونده باشیم که مردم مجاب بشن ایشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر.
منم از شما ممنونم، ایشالله روز خوبی در پیش داشته باشید.
صحبتون بخیر باشه. شنوندگان عزیز. ایشالله یه روز بشه که بگیم کرونا رفت. با شما خداحافظی میکنم.
صبح هست و سوا مشک فشان می‌گذرد، دریاب که از کشور جان می‌گذرد، برخیز که کسوی که جهان می‌گذرد، بویی به ستام که کاروان می‌گذرد.
بله، قدیما زندگیای خانوادگی یه شکل دیگه بود، دور هم میشستن توی حیات بزرگ یا توی پذیرایی بزرگ خونه، یه هندونه میذاشتن وسط، 20 نفر آدم بزرگا و کوچیکا دور هم میشستن و از همدیگه میگفتن، در کنار هم بودن، طرح مشکلات، کمک برای رفع مشکلات خانواده، تلقین عشق و محبت و آرامش، یه ذهنیتی رو به وجود میورد که انگار همه با هم یکسانن، همه با هم یک دستن و یک کار رو دارن انجام میدن، هدف یه خانواده یه چیز بود. اما الان یه ذره که نه خیلی فرق کرده. الان وقتی شما میخوای بری دور هم بشینی، دور هم نشینی داشته باشی، حتما باید 4 نوع غذا درست بکنی، مبل آنچنانی باشه، خلاصه لباسا خیلی شیک باشه و یک ذرم اشرافیگری داره اذیتمون میکنه، بین خودمون باشه، این بخشم بی ارتباط نیست. بشنوید.
دیدگاه.
این روزها دوباره چند خبر پیاپی یک موضوع و سوال را برای افکار عمومی برجسته کرده، آن هم این که آیا سبک زندگی مدیران کشور، اعم از نمایندگان و مدیران دولتی، با سبک ساده‌زیستی توصیه شده همخوانی دارد یا خیر. در این باره رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها نسبت به ترویج اشرافیگری در میان مسئولان کشور هشدار دادند. ایشان در این باره این چنین بیان می کنند:
ما اگر به سمت اشرافیگری حرکت کردیم، این رفتن به سمت ارتجاع است. اگر به جای توجه به طبقه ضعیف، دل سپرده طبقات مرفه و زیاده خواه در کشور شدیم، این حرکت به سمت ارتجاع است.
همچنین رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت حجت الاسلام محمد اختری در این باره میگوید رابطه زندگی مردم با زندگی مسئولین یک رابطه بسیار مستقیمی است. خداوند متعال در قرآن کریم دستور می‌دهد شما باید در زندگیتان به رسول گرامی حضرت محمد صلی الله تأثیر کنید و تلاش کنید مانند ایشان در جامعه باشید، چرا که پیامبر به عنوان الگوی جامعه اسلامی دارای یک زندگی بسیار ساده بود. همچنین آزاده نجفی، آسیب‌شناس اجتماعی و استاد دانشگاه، عنوان می‌کند وجود روحیه اشرافیگری در قشر مدیران و مسئولان باعث می شود تا این افراد توانایی انجام وظیفه خود را از دست بدهند و تعهدات را زیر پای بگذارند. او همچنین می افزاید رواج روحیه اشرافیگری در قشر مسئولان باعث می شود تا توازن اقتصادی در کشور از هم بپاشد و فشار طبقاتی در جامعه افزایش پیدا کند. همچنین بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله درباره خطر اشرافیگری مسئولان برای کشور عنوان می کنند اگر آن خوی کوخنشینی بیرون برود و به کاخنشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شود. آن روزی که خوی ارزنده کوخنشینی بیرون برود، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم. در این بین در چند وقت اخیر هم انتقاداتی نسبت به برخی امتیازات پیرامون مدیران دولتی مطرح شده و هم ماجراهایی که اخیراً درباره واکسن‌های اهدایی به مجلس پیش آمد، مسائلی که بیانگر نوع تفاوت میان برخی مسئولان با مردم عادی بود. در همین باره وزیر ارتباطات دولت 12 آذری جهرمی چندی پیش درباره سبک زندگی مسئولان کشور این چنین گفت:
نکته ای فکر میکنم لازم هست که بهش بپردازیم، شاید خوشایند نباشه ولی اشکال نداره، به نظرم تذکرش لازمه. یکی از مباحثی که امروز مردم مذموم میدونن اشرافیگری مسئولینه. دوست ندارن مسئولین اطرافی زندگی کنن، دوست دارن از جنس خودشون باشن. یه بخشایش دست مسئولین نیست، مردم حلشون میدن که میگن شما باید اشرافی بشین. آخه این دست من کجاش مبارکه؟ یا این مقام من کجا عالیه که یه تعابیر رو به کار میبریم که این تعابیر تعابیر خوبی نیست؟
این صحبت ها در حالی مطرح میشود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در چند سال اخیر با ذکر نمونه هایی نسبت به ترویج برخی رفتارهای اشرافیگری این چنین عنوان میکنند:
بلای اشرافیگری بلای بزرگی است. برای بنده تصویر یک ساختمانی رو که با پول بیت المال ساخته شده از در یه نقطه‌ای را آوردن، من حیرت کردم واقعا چطور جرأت شده است، چطور دست و دل کسی به او اجازه داده است که پول بیت المال رو صرف یه چنین چیزی بکنه.
در این بین باید توجه داشت که ترویج اشرافیگری در میان مسئولان کشور میتواند سبب ایجاد بدبینی شهروندان نسبت به عملکرد آنها بشود، چرا که بخشی از شهروندان با دیدن فاصله طبقاتی خود و مسئولان نسبت به عملکرد آنها دل سرد و دیگر آنها را در امورات کشور همراهی نخواهند کرد، موضوعی که میتواند مشکلات جدی زیادی برای کشور و جامعه پدید آورد.
خانومای خونه توجه کنن، آقایون هم توجه کنن، بد نیست. ما یه محصول ظروف آشپزخونه کاملا ایرانی هستیم که تا دلتون بخواد رنگ بندی داریم. سفید، کرم، طلایی، مشکی و رنگامون خیلی زیاده. طراحیامون کاملا بروزن. از کیفیت هم که دیگه نمیگم، تا خودتون از نزدیک ببینید. دیگه چی از جون یه ظرف آشپزخونه میخواد ها؟ 2 سال گارانتی بس، بدون قید و شرط. آشپزخانه پایونی با محصولات پایون.
دوستان عزیز صبحتون بخیر. از شما عزیزان خواستیم که در برنامه مشارکت بکنید، بفرمایید که سبک زندگی الانمون نسبت به گذشتمون چه تغییراتی کرده، آیا این تغییرات رو میپسندید یا نه. 220-485 و 220-58-800 شمار تلفون آمونه. 10 دقیقه هم فرصت دارید که با ما تماس بگیرید، هرچند که تلفون هم زیاد داشتیم، حتما براتون پخش خواهیم کرد، پیامک هم زیاد داشتیم، براتون خواهم خوند. 30558 فرصت دارید پیامک بزنید. 30558.
با سلام، مهدی شریفی پور هستم از قزوین. سبک زندگی قدیمی ها خیلی بهتر از این جدید ها هستش. الان همه چی شده کامپیوتری و تو موبایل و اسمسی و خلاصه. اون قدیما خیلی بهتر بوده، یه نفر کار کرده 10 نفر خوردن، الان 10 نفر باید کار بکنن یه نفر بخوره.
آقای احمد نقوی از خورو بیابانک نوشته: سلام، صبح بخیر آقای عباسی، یادش بخیر. قدیم ندیما سبک زندگی حال و هوای خوشی داشت، دلا بیشتر به هم نزدیک بود، دوستیا و رفاقتا رنگ و حنایی داشت. الان زندگی ها ماشینی شده و زرق و برق زندگی همه رو گرفته. الان زندگی ها رو مد میچرخه، همه شیفته دنیای مجازی شدیم، اگرچه دلتنگیم و دلتنگ خوشی های گذشته.
اگرچه این روزها خیلی افراد میانسال و سالمند از تغییرات سبک زندگی گله دارند و صمیمیت موجود در سبک قدیم را بهتر میپسندند، اما مزیت‌هایی را هم میتواند در این تغییرات دید. قطعا زندگی راحت‌تر شده و افرادی که به دنبال موفقیت هستند نسبت به گذشته دست بازتری برای پیمودن مسیر موفقیت دارند. در پناه ایزدان منان باشید. پرگوشا دادستان کرمانشاه، شهرستان گلنقرب، خدا نگهدار.
سبک زندگی ما ایرانی ها از قدیم الایام با فرهنگ بالا در عین سادگی، اصیل، با صفا، همراه با مهر و محبت و همرنگی و همکاری صمیمانه با خانواده و دیگران بوده. به همین شکل و روش آزادانه و با آرامش زندگی کردیم. با تشکر از همه شما عزیزان، نوروزی از بزرگ.
شنوندی با شماره 0937 چهار شماره آخرش 4968 نوشته که با سلام، صبحتون بخیر. سبک زندگی گذشته مردانه و ارزشی بود، الان یک ذره ارزش هامون پایین تر اومده. شنونده ارجمندی با شماره 0918 چهار شماره آخرش 6571 از کرمانشاه پیامک دادن، نوشتند که با سلام، سبک زندگی مجموعی از ارزش ها و شیوه های رفتار هاست که ارتباط عمیقی با موفقیت انسان داره، چه در گذشته چه در حال. اون چه که مهمه راه سعادت و موفقیت انسانه. با سپاس. و همینطور آقا ابوذر از البرز نوشتند که با سلام و صبح بخیر، ما نیازمندان تغییریم، مثل امور چرخش طبیعت و تغییر فصلهای سال که تغییری لازم در خور طبیعته. اگر تغییر در چرخش روزکار به عمل نیاید، پس باید انتظار نداشته باشیم که زمستان و بهاری داشته باشیم. اینم نظریه. ممنونیم. میریم اتاق فرمان، بخش بعدی برنامه.
هشتگ فضای مجازی.
بله، هشتگ فضای مجازی. خانم پورخاکی بفرمایید.
چقدر من این فضای مجازی رو دوست دارم، یعنی هر روزم واقعا میگم، به خاطر اینکه اصلا انقدر خبرش جذابه و جالبه. خانم فقیه سلطانی عکسی از خودشون رو منتشر کردند که در واقع عکس بیماری خودشون بوده با ماسک من. و گفتن که کی گفته اگه ماسک بزنیم اونم دوتا رو هم نمیگیریم؟ ویروس محترم انتخابش رو از قبل کرده و منتظر پاتو از خونه بذاری بیرون. حتی با رعایت کامل همه چی، پیشنهادم اینه که نریم بیرون. من بعد از چند روز سختی کشیدن، تب، رنج و درد فراوان، آقا خانم سلطانی من میفهمم که شما چی میگی، که هنوز علت بیماریم رو نمیدونم کرونا بوده یا آنفولانزا، خدا رو شاکرم که امروز حالم کمی بهتره. ببخشید اگه برخی از شما عزیزانم رو نگران کردم. البته که حلالیت طلبیدن به نظر من فقط برای دم مرگ نیست، چون هیچ کس از زمان رفتنش مطلع نیست. بهتره که در هر فرصتی از همه حلالیت به طلبی. آرزوی سلامتی داریم براتون خانم سلطانی. و نکته بسیار جالبی رو اشاره کردید، یعنی که دوتا ماسک رو هم زدن شاید واقعا جلوی بیماری رو نگیره. سعی بکنیم که کمتر بیرون بریم. این از صحبت های خانم فقیه سلطانی بود. و اما فیلمی منتشر شد در فضای مجازی از استقبالی که از آقای آل کثیر شده بود و بغض و گریه برادرزاده ایشون بود. بچه کوچولو اومده و گفته بودش که عموم به خاطر من محروم شد، به خاطر همون حرکتی که آقای آل کثیر کرده بودن و حالا بهش پرداختیم ما در چند روز گذشته. خیلی با بغض و ناراحتی این رو اشاره کرده که عموی من به خاطر من محروم شد.
عجب.
بله، این هم نکته بودش از آقای آل کثیر. و اما برسیم به اهدای 124 گوشی همراه و تبلت دانش آموزان لارستانی رو شاد کرد. دو روز گذشته ما از یک معلم عزیز روانسری مطلبی رو خوندیم که 3 تا تبلت اهدا کرده بودن به دانش آموزان خودشون. این دفعه با یک همت جمعی به محوریت مرکز نیکوکاری سردار شهید قاسم سلیمانی، تعداد 124 دستگاه گوشی همراه و تبلت، همچنین 300 بسته لوازم تحریر و ارزش هر بسته 70,000 تومان در قالب پویش همکلاسی مهربان تهیه شده و در اختیار دانش آموزان محروم و نیازمند لارستان قرار گرفته. درود بر این همت‌های جمعی مردمی که به داد دانش آموزان رسید. و یک نکته بسیار جالب که یک تعدادی از پزشکان عزیز به مناسبت در واقع 40 و چون از جاماندگان این مراسم عزیز بودن، اومدن رایگان بیماران رو ویزیت کردن. از جمله آقای دکتر صیاد که گفتن که به مناسبت 40 حسینی و مشارکت در این مراسم به مدت 1 هفته بیماران عزیز رایگان ویزیت میشن. چقدر خوب هستش. این پزشک عزیز در لویزان تهران هستن و قرار هستش که همه بیماران رو رایگان ویزیت بکنن. این مطالبی بودش که من در فضای مجازی در واقع پیدا کردم و تماس حضورتون کردم. ممنونم از شما.
خیلی متشکرم.
تا فردا
صبح خدافظ.
صبح به وقت فرهنگ، برخیز و دوباره زندگی کن، برخیز و دوباره زندگی کن، بر درگه دوست بندگی کن، با صبر و توکل و همه عشق در راه خدا دوندگی کن. خراسان، ابیاتی از مهدی میرابی.
سلام. قدیم ها خیلی پای صحبت پیرها بزرگا می نشستیم، امروزه نیز همینطور باشیم. محمد عطاری تهران.
خیلی متشکریم از شما شنوندگان خوب و ارجمند. آقای زیناپور از فسان نوشته که سلام، صفا و صمیمیت، امانت داری و غیبت نکردن، زیرا به همو نزدن، کلا سر هم نذاشتن ها دیگه کم رنگ شده. زندگی ها تو فضای مجازی چرخ میخوره. احترام به بزرگترها در حد یه تلفن شده و خلاصه زندگی خیلی سخت شده. ممنونم آقای زیناپور، صبحت خیر.
به وقت فرهنگین تمام، زحمت چچن ننه سلام سهروز خیر اوسون دییم، روز کودک نازلی بالالا تبریک عرض الیم، ایانین سرمایسی دیله الله همیشه حفظ الیسین، زنده جانلیقی بیز ایمه اتادان اوجو قرار آلمیشیق اوندان دا گدییک، الیهیز آرماسین بو گوزل صبح به وقت فرهنگی مسعود راست گلمم شهرستان بینابدان خدا حافظ.
آقای راست قلم، این موسیقی زیبا رو آقای جمالی تقدیم کردن به شما و همه آذری زبانا. بله، اینم که موسیقی بی کلام ترانه محلی لاله‌لر بود دیگه. آره خیلی عالی، کیف کردیم. تا از قدیما صحبت میشه، پدر و مادرها میگن یادش بخیر، اون وقتا مگه ما جرأت میکردیم اینطوری با بزرگترمون رفتار کنیم؟ حرمتی بود، احترامی بود. اما الان چی؟ دیگه بزرگی و کوچیکی کنار رفته، دیگه هیچ خبری از احترام به پدر و مادرها نیست، در حالی که تا دلتون بخواد آیه و حدیث در مورد احترام به پدر و مادر داریم. مگه چی شده؟ ما اینا پیشرفت کردیم، پس چرا احترام گذاشتنمون به بزرگترا کمتر شده؟ بعضی از ما جوانای نسل سومی داریم واقعا به کجا میریم؟ یه ذره احترام پدر و مادر خدا وکیلی این که باید رعایت بشه دیگه. بله، جوان هر نسل مسئولیت‌های مختلف خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره رو داره و جوان دیروزی یه مقدار بیشتر نسبت به دینش، هویتش، وطنش، هم‌میهنش، خانواده‌اش احساس مسئولیت داشت. اگه عکسای 8 سال دفاع مقدس رو نگاه کنین، واقعا جوانای زیادی رو می‌بینید که همراه پدر و حتی پدر بزرگاشون رفته بودن برای دفاع از مرز و بوم کشورمون. جوانای دیروزی تو زندگیشون قناعت داشتن، تجمل گرایی نبود، مدگرایی و چشم همچشمی و زیاده خواهی نبود یا کمتر تو زندگی ها نقش داشت. اما الان پای صحبت پدر مادرها که بشینید، بهتون میگن که با چه سادگی زندگیشونو شروع کردن، با قناعت، احساس مسئولیت، با تلاش و همت زندگی رو راه مینداختن و با عشق و محبت زندگی میکردن. چقدر زندگی ها فرق کرده. بیایم یک ذره پای حرفای بزرگترامون بشینیم و باشون کیف کنیم، همونجوری زندگی بکنیم، هرچند شرایط فرق کرده. براتون بهترین ها را آرزو میکنیم. تا فردا صبح که باز هم طلوع زیبای خورشید رو با هم ببینیم، باتون خدافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.